دیوار دبیرخانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان، بزرگواران، نور چشمان و سرورانی که در ارتباط با برنامه‌های شبکه جهانی ولایت مبادرت دارید و برنامه‌ها رو می‌بینید. برنامه فرسمان مذاهب با کمال افتخار در خدمت شما عزیزان هست. انشالله که این برنامه که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه بتونه پاسخگوی بسیاری از سوالات، ابهام‌ها و مواردی که در ارتباط با مذاهب اسلامی هست مفید باشه و بتونه پاسخ‌های مقنع و قانع کننده ای رو به سوالات شما عزیزان داده باشه. فضای خیلی خوب و مناسبی از جهت آمادگی به پاسخ سوالات وجود داره. میتونید سوالات خودتون رو از طرق مختلف ارتباطی که عزیزان بر خط هستن بفرستید و سوالات اینجا مطرح میشه. از طریق تلفن هم میتونید تماس بگیرید و انشالله با طرح سوالاتون کارشناس عزیز و بزرگوار که خودشون متخصص در امر مذاهب اسلامی هستن مبادرت به پاسخ میکنند و همه ما به برکت سوالات شما بهره‌مند خواهیم شد. در این برنامه هم مانند برنامه های گذشته پرسمان مذاهب اسلامی در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم. انشالله که بتونیم بهره وافی و کافی رو از مطالبی که مطرح میکنن همه ببریم. در خدمت استاد عزیز هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خدایا زبان ما را به حق گویا فرما و دل ما را همیشه متمایل به حق و پذیرش آن قرار بده. خدا رو شکر می‌کنیم که مدتی توفیق یافته ایم در مثل چنین شبی در هفته در خدمت عزیزان باشیم در بحث پرسمان مذاهب و سوالاتی که برای برادران و خواهران شیعه و سنی مطرح است در حوزه مذاهب اسلامی، اینها رو پاسخگو باشیم با رعایت عدل و انصاف و علمیت از یک سو و رعایت ادب در سخن گفتن از سوی دیگر. امیدواریم که همه عزیزان، برادران، خواهران تشیع و تسنن که برنامه ما رو میبینند براشون صرفا جنبه روشنگری داشته باشه. ما مطالب رو نقل میکنیم، انتخاب و تصمیم گیری و نظر دادن با خود شنوندگان و بینندگان عزیز خواهد بود. در خدمت شما و سوالات بینندگان محترم هستند.
یکی از سوالاتی که مطرحه، یک مقداری هم در گذشته و هفته قبل توضیح دادید جناب استاد، این که حقایق توسط شبکه‌های وهابی و وهابیت قلب میشه، تحریف میشه، گزینشی باش برخورد میشه و مصداق نؤمن به بعض و نکفر به بعض هست. خب یه دو سه تا از مثال‌هایی هم مطرح کردید که مستدل و منطقی بود و دیگه قابل گریز نبود و خالی از هر گونه ابهام و شایبه غیر منطقی بود، کاملا به صورت منطقی مسائل رو گفتید. ولی باز هم جا داره که مصادیق دیگری رو از این که وهابی ها و شبکه هاشون گزینشی برخورد میکنن و حقایق رو کتمان میکنن بگید که بهره مند بشیم.
نمونه ها برای این بحث فراوانه. ببینید، وهابی ها مثلا میگن که انسانی که از دنیا رفت حتی اگر پیامبر خدا باشد دیگه هیچی از این عالم سخنان مردم این عالم نمی‌شنود و هیچ اطلاعی از اوضاع مردم این عالم نخواهد داشت. بر همین اساس میگن شما وقتی که بعد از رحلت پیامبر متوسل به آن حضرت میشید، چه در حرم آن حضرت چه در جاهای دیگر، از حضرت میخواهید که مثلا برای شما دعا کنن، شفاعت کنن، حاجت شما رو از خدا بخواهند، اصلا پیامبر نمیشنود، خبر نداره. خب اینو فراوان مطرح میکنن، در حالی که هم در آیات قرآن آیاتی وجود داره که بیانگر این است که اموات میشنوند، یعنی چنین نیست که کلن هیچ میتی بعد از مردن هیچ از این عالم خبر نداشته باشه، چیزی نشنود. هم آیات قرآن داریم هم روایات، نه اون آیات رو مطرح میکنن و نه روایات رو. مثل همون که اشاره فرمودید، خداوند می‌فرماید که بعضیا اینجورن که نؤمن به بعض و نکفر به بعض هستن. مثلا در سوره مبارکه اعراف خداوند وقتی که داستان قوم ثمود را نقل می‌فرماید، سوره مبارکه اعراف آیه 79 می‌فرماید قوم ثمود فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، زلزله و لرزش آنها را فرا گرفت و تو خونه های خودشون همه هلاک شدند. بعد از آن که هلاک شدند، پیامبرشون عزیزان آیه را آوردن. ببینید آیه 78 و بعد آیه 79. فتولا عنهم، آیه بعد اخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين، فتولا عنهم، رو گرداند حضرت صالح از آنها و قوم قال، بعد از این که اینا مردن، به این مرده هایی که تو خونه های خودشون هلاک شدن گفت یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی و نصحت لكم، ای قوم من ابلاغ کردم به شما رسالت و پیام پروردگارم را، و نصحت لکم، من شما رو نصیحت کردم، ولیک لا تحبون الناصحین، ولی شما نصیحتگران و خیرخواهان خودتون را دوست نمی داشتید. ببینید میگه بعد از این که اصبحوا فی دارهم جاثمین، تو خونهای خودشون هلاک شدن، حضرت صالح به اونا خطاب میکنه، من که بهتون گفتم نصیحتتون کردم، ولی شما خیرخواهان و نصیحتگران را دوست نمیداشتید. خب اگر اینها نمیشنوند، حضرت هود داره با کی حرف میزنه؟ آیا انسان عاقل معمولی میاد با یه در و دیوار که هیچی نمیشنوند حرف بزند؟ خب اینا نمیان بیان کنن. بعد از 12 آیه باز داستان، در ضمن داستان حضرت شعیب دقیقا همین آیه تکرار میشه که حضرت شعیب هم بعد از این که مردم قومش به حرف او گوش نکردند و عذاب نازل شد، فأخذت هم الرجفه فأصبحوا فی دارهم جاثمین، آیه 91 سوره اعراف، رجفه زلزله اونها را فرا گرفت، تو خونه های خودشون هلاک شدن، حضرت شعیب هم از آنها رو گردانید و گفت یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی و نصحت لكم، ای قوم من پیام های پروردگارم را به شما ابلاغ کردم، عزیزان آوردن آیه را، و نصحت لكم، من شماها رو نصیحت کرده بودم، بعد از این که مردن داره بهشون خطاب میکنه، فکیف آسا علی قوم کافرین، همکنون چگونه افسوس و حسرت بخورم بر یک قوم کافر و لجباز، دیگه حالا قصه نمیخورم. ببینید اینها بیانگره اینه که پس اینا میفهمیدن. همچنان که در صحیح بخاری نقل میکنه، پیامبر اسلام هم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از این که در جنگ بدر ادعی از سران مشرکین قریش که پیامبرم از قبیله و قوم قریش بودند، اینها کشته شدند در جنگ بدر و جنازه 14 نفر از اینها را داخل یک چاهی انداخته بودند، آقای بخاری نقل می کند که پیامبر خدا موقعی که جنگ تمام شده بود میخواستن برگردن، اومدن سر این چاه، خطاب کردن به این 14 نفر از سران مشرکین که تو این چاه انداخته بودند، فا فرمودن، اسم آوردن، فلانی پسر فلانی، ابو جهل پسر فلان، عتبه پسر فلان، شیبه پسر فلان، شما فهمیدید که وعدهای خدا حقه، درک کردید؟ ما که از قبل میدونستیم. ببینید عبارت صحیح بخاری کتاب المغازی باب قتل ابی جهل، در اونجا نقل میکنه پیامبر آمدن ایستادن، سماهم به اسمائهم و اسماء آبائهم، نام اینها را، نام پدرانشون را آوردن و فرمودن هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، آیا وعده های خدا رو فهمیدید راسته؟ فانا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ما همه وعده های پروردگارمون را حق یافتیم، شما هم فهمیدید؟ بعد جالبه که ایشان آقای بخاری در صحیح بخاری نقل می‌فرماید که در اونجا عمر هم حضور داشت، این عبارت صحیح بخاری اینه، فقال له عمر اتکلم اجسادا لا ارواح لها. حالا این عبارت با اندکی تفاوت رو در اینجا نقل کردن، من عبارت بخش کتاب المغازی صحیح بخاری رو آوردم. میگه خلیفه دوم همین سوال رو مطرح کرد، یا رسول الله با جسدهای بی جان حرف میزنید؟ حضرت در پاسخ فرمودن قسم به آن کسی که جان من در دست قدرت اوست، شماها از اینها بهتر حرفای منو نمیشنوید. ما انت فوالذی نفسی به یده ما انتم به اسم اهل ما اقول منهم، شماها از این افراد حرفای منو بهتر نمیشنوید. خیال نکنید که شما یعنی اینها مانند شما یا اینا بهتر از شما میشنون حرفای منو، ولی نمیتونن جواب بدن، ولکنهم لا یستطیعون جوابا. خب اینا رو نمیان مطرح کنن. شما اگر غرض و مرضی چیزی نتونست، خب اینا هم هست، این هم حدیث صحیح بخاری بیاد بگید. باز آقای بخاری در صحیح بخاری کتاب الجنائز بابی منعقد کردن به این عنوان المیت یسمع خفق النعال. اگر عزیزان بتونن حدیث رو بیارن همین باب، المیت یسمع خفق النعال، مرده صدای کفش ها را میشنود. ببینید عزیزان آوردن باب المیت یسمع خفق النعال. حدیث عن انس رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال العبد اذا وضع فی قبره و تبلی و ذهب اصحابه حتی انه لیسمع قرع نعالهم. عبد را موقعی که تو قبرش میگذارند و دوستانش میروند، بعد میگه به حدی میرسد که حتی انه لیسمع قرع نعالهم، حتی این میت میشنود صدای کفش این افرادی که دور آمدن تشییع جنازه‌اش. ببینید این عبارت، خب شما میگید مرده آدم که از دنیا رفت، روح از بدنش جدا شد، دیگه هیچی از این عالم نمیشنود، حتی پیغمبر خدا ائمه هدا. اینجا میگه بنده، نمیگه پیغمبر خدا، یعنی بنده معمولی خدا هم گاهی موقعی که تشییع جنازه‌اش میکنن حتی صدای کفششون هم میشنود. خب شما چرا اینو نقل نمی کنید؟ آقای ابن قیم جوزیه که از شاگردان ابن تیمیه است و تقریبا معروف ترین و مهمترین شاگرد ابن تیمیه است، با اینکه خب عمده افکار وهابی از کتاب های ابن تیمیه و ابن قیم است، حتی ابن قیم شاگرد ابن تیمیه میگوید که بلی میت می شنود، استدلال به همین حدیثم میکنه. ولی حتی از ابن قیم شاگرد ابن تیمیه نمیان نقل کنن که بابا این آقایم که خود شاگرد ابن تیمیه بوده میگه نه میت میشنود. آقای شنقیطی، حالا یا شنقیطی یا شنقیطی، در تفسیری داره معروف به نام اضواء البیان، در ذیل آیه 80 سوره مبارکه نمل بیان میکند چه مطلب، در ذیل اون آیه‌ای که فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى میاد اشاره میکنه، عزیزان تفسیر آوردن، ببینید اشاره میکنه به همین مطلب آقای ابن قیم که استدلال کرده، میگه تلقین میت ذیل همین بحث میاد، میگه که ما داریم تلقین میت داریم و از تلقین میت معلوم میشود که این میت میشنود، یعنی میگه ما تو اهل ما اهل سنت هم تلقین میت داریم. بعد میگه که بله این حدیث میگه منها ان المیت یسمع قرع نعال دافنین، میگه میت میشنود صدای کفش افرادی که آمدن او را دفنش کردن، دفن کنندگان را. اذا ولو مدبرین، موقعی که برمیگردن دارن برمیگردن حتی صدای کفششون میشنوه. بعد آقای ابن قیم به این استدلال کرده، میگه و استدلاله، یعنی استدلال ابن قیم رحمه الله به هذا الحدیث صحیح استدلال قوی جدا، میگه او استدلال کرده به این حدیث صحیح. اولا میگه حدیث صحیح، خب تو صحیح بخاری عموم اهل سنت قبول دارن. میگه استدلالش هم به این حدیث استدلالی است واقعا درست و قویه. چرا؟ لانه اذا کان فی ذلک الوقت یسمع قرع النعال، میگه موقعی که میت در اون وقتی که دفنش میکنن تازه حتی صدای کفش رو میشنوه. آیا صدای حرف افراد رو نمیشنوه اونا که آمدن تلقینش کنن؟ فلعن یسمع الکلام الواضح بالتلقین من اصحاب النعال اولا و اهرا، این که حرف واضح اونها را که دارن بهش تلقین میکنن عقاید صحیحه را بشنوه، خب این اولاست به طریق اولا. صدای کفش که معنا نداره میشنوه، صدای افرادی که دارن باش حرف میزنن اینا رو نمیشنود. خب آقای شنقیتی هم یک عالم معروف اهل سنت صاحب تفسیر، این مقصودم اینه که این گونه مطالب توی این کتاب ها زیاده. آقا یه نمونه دیگه عرض کنن، در حالات خلی عایشه نقل میکنن که عایشه میگفت بعد از این که پیامبر خدا از دنیا رفتن و پیامبر را در خانه من دفن کردن، بعدن پدرم را اونجا دفن کردن، من موقعی که وارد خونه میشدم در اونجا پیغمبر دفن بودن، پدرم ابوبکر، دیگه چادر را میگذاشتم کنار، لازم نبود حجاب رعایت کنم. اینجوری نوشته. بعدن که عمر در اونجا دفن شد، من موقعی که وارد می شدن انا مشدودتون علا ثیابی، لباس می پوشیدن. خب البته حالا این نقل اهل سنت، می خواهم بگیم شما که می گید اهل سنت، اینو مسند احمد ابن حنبل نقل می کنه و انا مشدودتون علا ثیابی. بعد میگه چرا؟ عبارت ببینید، ان عائشه قالت كنت ادخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي، من وارد میشم تو وارد میشدم همیشه تو خونه خودم که پیامبر را در اونجا دفن کرده بودن و پدرم را، فاذع ثوبي، لباسمو زمین میگذاشتم دیگه، رعایت چادر رو میذاشتم زمین، و اقول با خودم میگفتم انما هو زوجي و ابي، اینجا پدرم هستند و شوهرم پیامبر، پس لازم نیست حجاب رعایت کنم. فلما دفن عمر معهم، بعد از این که عمر را هم با اونها اونجا دفن کردن، فوالله ما دخلته الا و انا مشدودتون علی ثیابی، والله من داخل اونجا نمی شدم مگر اینکه لباسم را به خودم محکم می پیچیدم، حیاء من عمر، از خجالت میکشیدم، حیا میکردم از عمر نامحرم. خب شما از یک طرف نقل میکنید که عایشه میگفتش که من تو خونه ای که کسی نبود، فقط قبر بود و قبر عمرم اونجا بود، من لباسمو میپوشیدم که مثلا عمر مرا میبینه. خب این حدیث تو مسند احمد حنبل هست. بعدن حالا کار نداریم، بعضیاشون هم تصحیح کردن،
این در صحیح هم هست،
در مسند احمد ابن حنبل آمده، در این عبارت، عبارت مسند احمد بود که آوردن و زیلش هم توضیح دادن که این سند صحیح هست علا شرط شیخین، یعنی همون شرایطی که آقای بخاری و مسلم برای صحت حدیث قائل بودن بر اون اساس احادیث را در صحیح بخاری و مسلم آوردن، همه اون شرایط این حدیث هم داره و درسته. حاکم نیشابوری هم در المستدرک نقل کرده، جاهای مختلف. خب شما اینم نقل کنید، اگر آدمی که مرد از این عالم هیچ چیز نمیشنود نمیبیند، پس این کار عایشه کار لغوی بود. ما نمیخوایم بگیم حالا این از نظر شیعه این حدیث درسته نادرسته. شما که طبق مبنای اهل سنت دارید صحبت میکنید، شما وهابیا که ادعای تسنن میکنید، خب شما چرا اینا رو نقل نمیکنید؟ اینا همه مخفی، یک بارم نقل نمیکنن، با این که تو کتاب هست، کتاب های متعدد از این گونه چیزها فراوان. لذاست که عرض میکنیم اینها متاسفانه شبکه های وهابی و داعشی و تکفیری، اینها با آیات قرآن و روایات میبینیم گزینشی برخورد میکنن. اینا سه چهار تا نمونه، چه قدری هم طولانی شد.
خیلی خوب، که البته این گزینشی حالا در هر جایی از هر کسی باشه واقعا خالی از انصاف هم هست.
بله، خالی از انصاف نشانه اینه که اعتقاد درستی نیست. اگر انسان واقعا به قرآن عقیده داره، به پیامبر عقیده داره، باید تو هر بحثی تمام آیات قرآن رو ببینه، تمام رو بیاد مطرح کنه، اونی که درسته. خب از دیدگاه برادران اهل سنت این روایات بخاری و مسلم همه درسته، خب اینا بیاد بیان کنی، اینا رو دیگه مخالف نظرشون رو هست، لذا بیان نمی کنن، کتمان می کنن.
جناب استاد، یه نکته دیگری رو که مطرح میکنن به صورت پرسش فراروی میپرسن و میگن که، یا تر میکنن هستن به صورت یک شبهه، میگن که شیعه ها معتقد هستن که بعد از پیامبر مکرم اسلام به جز اندکی و تعداد قلیلی باقی همه مرتد شدن. خب اگر این گزاره درست باشه، آیا این به معنای به اصطلاح عدم موفقیت و ضعف تبلیغی پیامبر مکرم اسلام حساب نمیشه؟
ببینید، اولا میگیم نه، هرگز چنین چیزی نیست و این روایت مخصوص شیعه هم نیست، این روایت در کتب اهل سنت در صحیح بخاری هم هست با اندکی تفاوت. ولی ببینید، این یک چیزیست که سالها صدها بار مطرح کردن، شاید تو همین برنامه پرسمان مذاهب هم مکرر مطرح شده باشه که آقا شیعیان چنین میکن. آخر اگر واقعا اینا که مطرح میکنن منصف هستن، چرا میگن شیعیان؟ بگن آقا در روایات شیعه و سنی این مطلب آمده، که حالا در روایات برادران اهل سنت در صحیح بخاریست، که از نظر عموم اهل سنت روایات صحیح بخاری کلن پذیرفته شده است. در کتب شیعه هیچ کتابی غیر از قرآن را نمیگه همه صحیح هست، صحیحون کله نمیگه. لذا برادران اهل سنت میفرمان صحیح البخاری، صحیح و مسلم، اما شیعیان نمیگن صحیح الکافی، صحیح و من لا یحضر. چرا؟ چون میگن ما هرچند نویسندگان اینها را کاملا قبول داریم از نظر علمی، از نظر عدالت، تقوا، وساقت، اما ما اینا رو معصوم نمیدونیم. معصوم را در اسلام 14 نفر معصوم میدونیم، بقیه هر قدرم تقوا داشته باشن، خب یقینا با اون تقوایی که داشتن اینا نمیخواستن هیچگاه عمدن اشتباهی حرف بزنن، اما چون معصوم نبودن ممکنه خطا، اشتباه، فراموشی، لغزش وجود داشته باشه. خب در کتب تشیع هم هست، اما نه در کتاب ها چیزی که عموم تشیع او را صحیح بداند. اصلا ما چنین کتابی نداریم و این روایات هم این گونه نیست که از نظر شیعه سند اینها درست باشه، چون لحنش هم بسیار متفاوته. خب حالا پس اولا اگر میخوان سوال کنن و مغرضانه نیست، غرض ایجاد تفرقه و بدبینی میان مسلمانان نسبت به یک دیگر ندارن، با این که میدونن این روایت مشابهش تو اهل تسنن هم هست، تو صحیح بخاری هم هست، چرا میان میگن شیعه ها؟ پس اینجا معلوم میشه غرض مرضی در کاره. و الا شما بگویید که آقا در صحیح بخاری نوشته اصحاب پیامبر بعد از پیامبر مرتد میشوند الا عده قلیلی، در کتاب شیعه هم تو بهار الانوار بعضی جاها آمده است که مردم بعد از پیامبر مرتد شدن الا عده کمی، 5 نفر، 7 نفر، 3 نفر، کمتر بیشتر. خب بگید آقا اینا چیه؟ اگر اینجوری سوال کنید، خب معلوم میشه که شما منصفانه عرض میذارید، میخواید بفهمید پاسخ را. اما موقعی که یک چیزی که در هر دو کتاب وجود داره شما اسم میآورید، فقط مذهب شیعه را اون طرف مطرح نمی کنید، میگه توی بهار هست، نمیگه توی صحیح بخاری هم هست، معلوم میشه که اینجا یک نوع غرض و مرضی در کار هست. اگر چنین چیزی نبود اینجوری مطرح نمی کردید. خب پس اولا ما میگیم که اگر این مطلب اشکال داشته باشه، که این اشکال فقط بر شیعه نیست، بر شیعه و سنی، بر هر دو هست، بر علامه مجلسی اگر وارد باشه، بر آقای بخاری هم وارد است، اگر وارد نیست بر هیچ کدام اشکال وارد نیست. این یه نکته. نکته دوم این است که ببینید واژه ارتداد از نظر لغت یعنی برگشتن. مثلا در داستان حضرت یوسف و یعقوب میخونیم بعد از این که پیراهن حضرت یوسف را بر چشمان یا بر صورت حضرت یعقوب انداختن، فرتد بصیرا، ارتد بصیرا، برگشت، بینا شدن، برگشت به اون حالت اولی، ارتد یعنی برگشت. در داستان حضرت موسی علیه السلام، داستان موسی و خضر که در قرآن کریم بیان شده، میگه حضرت موسی با اون جوانی که همراهش بودن میرفتن، بعدن فرتد علی آثارهما قصصا. ارتد کلمه ارتداد را درباره حضرت موسی و اون جوان به کار میبرند. بله، قال ذالک ما کنا نبغ فرتد علی آثارهما ارتد. آیا هر جا کلمه ارتد بود به معنای که از دین خدا برگشت؟ نه، ارتد یعنی برگشتن. از چه چیز برگشت؟ روایات شیعه، خب با توجه به این که البته روایات هماهنگ نیست، مختلف عباراتش، و این خودش یه مقداری موجب ضعف مطلب میشه چون همه یه جور نقل نکردن، بر فرض این که سند اینها درست باشه، آن چیزی که شیعه معتقد است و میگوید اینه که عده‌ای مردم با این که قبلا با حضرت علی علیه السلام در غدیر بیعت کرده بودن، بعدن برگشتن و به حساب وفادار و به اون بیعت غدیر نموندن. اونی که شیعه مطرح میکنه اینه، نمیگوید از دین اسلام برگشتن، ارتداد اصطلاحی، اگر هم هست مقصود اینه، نه هر جا کلمه ارتد بود یعنی از دین اسلام برگشتن، اینا معنا میکنن یعنی مرتد شدن. اونی که در کتب شیعه است و علماء شیعه مطرح میکنن اینه، هرچند اونی که در کتاب اهل سنت در صحیح بخاری هست، اونا طبعا این بحث رو مربوط به قدیر و بیعت قدیر نمی دانن. و اونجا حدیثی که آقای بخاری نقل می فرمایند، میگه که عده ای از افراد رو که پیامبر می فرمودن اصحابی اصحابی، اینا اصحاب منن، کسی نگه اینا اصحاب نبودن، موقعی که حدیث میگوید پیغمبر فرمودن اصحاب هستن، اصحابی اصحابی، بعد اینا رو میبرن جهنم. به خاطر همین علت جهنم را میپرسن، میگن انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انهم ارتدوا، تو نمیدونی بعد از تو چه کارهایی انجام دادن، اینا بعد از تو ارتدوا علی ادبارهم القهقرا. پس ببینید این حدیث رو
بله
عزیزان آوردن، یک حدیث، عن ابی هریره انه کان یحدث ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال يرد علي يوم القيامه رهط من اصحابي. ببینید کلمه اصحابم داره، وارد میشوند بر من روز قیامت گروهی از اصحاب من، فیجلون عن الحوض، اینها رو از حوض کوثر دورشون میکنن، حوضی که باید از او استفاده بکنن تا برن بهش، فاقول یا رب اصحابی، باز تعبیر اصحاب، عرض میکنم خدایا اینا اصحاب من بودن، چرا اینا رو از حوض دورشون کردی تا از حوض کوثر ننوشن بهش نمیرن؟ فیقول، خداوند میگوید انک لا علم لک به ما احدثوا بعدک، شما نمیدونی اینا بعدن چه کار کردن، انهم ارتدوا، انهم ارتدوا علی ادبارهم القهقرا. ببینید ما نمیخواستیم این بحث رو مطرح کنیم، ولی فقط خواستم بگم یه عبارته تو کتاب شیعه، تو کتاب اهل سنت هست، این شبکه‌های وهابی میام لا شیعه ها اینجوری نقل کردن. خب شما اگر مریض نیستید، قصد تفرقه ندارید، چرا اینجوری مطرح میکنید؟ بذار آقا در کتب حدیث شیعه و سنی هست معنای این حدیث چیه، اون موقع خب میفهمیم که شما منصفانه حرف میزنید و غرض و مرضی برای ایجاد تفرقه و بدبینی میان مسلمانان نداریم.
بله بسیار. تا اینجا خب نکاتی و سوالاتی مطرح شد. عزیزان اتاق فرمان اگر میخواید ما تلفن ها رو بگیریم، چون اگر تلفن ها رو بگیریم حاج آقا جوابش رو میدن، یه مقداری خب فاصله ما دیرتر میشه و مشکلی نداره. خب ما خدمت خانم نوروزی از مشهد هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید. ممنونم. در خدمتتون هستیم خانم بزرگوار.
خواهش می‌کنم. می‌خواستم عرض کنم که از استاد بپرسید که چرا شیعه ها 3 نوبت نماز می‌خونن ولی اهل تسنن 5 نوبت؟
بله. بسیار خوب. چشم. اگر امر دیگری ندارید با شما خداحافظی بکنیم.
خواهش
ممنونم خانم نوروزی، بزرگواری فرمودید، با شما خداحافظی می‌کنیم. و سعید بزرگوار از تهران در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب
آقای رجایی. علیکم السلام و رحمت الله.
سعید
جان میشه بلندتر اگر گیرنده باز ببندید و انشالله بتونیم صداتون خوب دریافت کنیم.
بله الان خوبه.
عالیه. بله ممنونم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و جناب استاد تویلی عزیز.
در خدمتتون هستم.
فرمایشات استاد ما درس یاد می‌گیریم. در مورد بیانات امشب حضرت استاد سماع موتا من نمیخوام نظر بدم.
بله.
گرچه این فرمایش شده حاج آقا رو من بهش نقد جدی دارم، ولی میدونم اگر بگم وقت من نمیرسه سوال اصلی رو مطرح کنم. به فرض این که من از استاد عرض میکنم، به فرض این که این مسئله که از استاد میگن اینطوری باشه که اینها بشنون، که البته عرض میکنم فرضه، در عقیده بنده که تحقیقاتی کردم به هیچ عنوان اینطوری نیست. حالا اگه اینها بشنون، من از استاد یه سوال اصلیم اینه، الان من اگر بیام بگم یا عمر مدد، آیا این اشکال داره یا نه؟ من فقط به من وقت بدین به استاد دیگه صحبت کنم. آقای جناب رجایی.
استاد ما در خدمتی مرجو صلاح میدونید.
آیا من... گفتن یا عمر مدد درسته یا غلطه؟
سوال شما دریافت شد. بفرمایید بعد من توضیح میدم.
میخوام ببینم اگر غلطه چرا یا علی مدد درسته؟ من دوست دارم با از استاد دوری به صحبت کنم اگه اجازه بدین. اگه نه که دیگه من قطع کنم و بشنوم.
ما در خدمتیم. استاد میخواد که شما پاسخ
من توضیح میدم. بله.
بله.
ببینید بحث ما این که حالا کسی صدا میزند یا علی بگوید یا عمر بگوید، ما به اینش کاری نداریم که چه کسی را میخواد صدا بزنه.
بله.
صحبتی که ما داریم حرف وهابیاس، موقعی که میگن یا رسول الله گفتن و مانند آنها، میگن صدا زدن اموات اشکال داره، حالا هر کس باشه. ما الان اینجا بحث علی و عمر نداریم که ایشون بخوان اینه مطرح کنن و بخوایم ما وارد بحث شیعه سنی نمیخوایم بشیم. ما میخوایم این بحثی را که وهابیا در برابر عموم اهل مسلمانان شیعه و سنی مطرح میکنن که این کار غلطه چنین و چنان، ما میخوایم اینه بیان کنیم که آیا صدا زدن کسی که از دنیا رفته آیا این اشکال داره، این شرکه یا نه. بحث ما درباره اینه و ما میگیم هرگز شرک نیست. اینایی که این حرف میزنن اصلا نمیفهمن شرک یعنی چه. شرک یعنی این که شریک، یعنی همردیف.
بله.
کسی اگر در خالقیت یا در هر صفتی از صفات خداوند متعال کسی را همردیف خداوند قرار بده، میشه شریک، مشرک. بگوید در علم، در قدرت، در بینایی، در شنایی، در هر چیزی همانند خداوند، این میشه مشرک. اما اگر کسی معتقد باشه که اولا و به ذات علم، قدرت، همه چیز از خداوند متعال است، اما خداوند بخیل نیست، به انسانها هم علم داده، قدرت داده، شنوایی داده، قدرت تدبیر داده و کارهای مختلف به انسانها، به فرشتها، به هر کسی چیزی داده، و موقعی که خداوند به کسی چیزی داد، اگر من از او بخواهم چه زنده باشه چه مرده باشه، این ربطی به شرک نداره. خدا به یک کسی امکاناتی داده، من از او چیزی میخواهم. خب حالا زنده باشه مرده باشه فرقی نمیکنه. اگر خواستن از غیر خدا مثلا یا صدا زدن غیر خدا شرک باشه، زنده هم غیر خداست، مرده هم غیر خداست، فرقی نمیکنه. اینجور نیستش که حالا مرده ها فقط غیر الله هن، زنده ها الله هن، خب اونا هم غیر الله هن، فرقی نمیکنه. اگر صدا زدن ایراد داشته باشه، چه پیغمبر رو صدا بزنی چه فرد دیگری را صدا بزنی، اشکال داره. و اگر اشکال نداره، هیچ کدوم اشکال نداره. پس بنابراین ما بحث یا عمر مدد یا علی مدد نداریم، عمر و علی شو کار نداریم. این که آیا کسی که از دنیا رفته کسی صدا بزنه این اشکال داره، میگیم نه، ما فراوان داریم. اولا ما علم غیب نداریم که تو دل افراد چیه که بیان بگیم آقا حتما یه غرض بدی داره و این که داره صدا میزنه او را به عنوان الوهیت، بله، اگر کسی را صدا بزنه با اعتقاد به خدایی برای او یقینا شرکه. اگر چنین اعتقادی داشته باشه حتی به زبانم نیاره مشرکه، فرقی نمیکنه که بگوید یا فلان چه نگوید. اما موقعی که کسی را صدا میزنه او را بنده خدا میدونه، معتقده که اگر او براش دعا کنه دعای او مثلا بهتر مستجاب میشه، اشکال نداره. صدا زدن اموات، ما گفتیم بالاخره ما یا باید شیعه باشیم یا سنی. شیعه باشیم، در کتب شیعه فراوان داریم روایاتی که خطاب شده به اموات. اگر سنی باشیم، در کتب اهل سنت فراوان داریم روایاتی که همین تعابیر هست نسبت به اموات. حتی من در جلسه قبل خوندم، یک جلسه یا دو جلسه قبل بود، که از کتاب‌های متعدد برادران اهل سنت نقل کردم که از المواهب اللدنیه پیامبر خدا وقتی که حمزه سید الشهدا از دنیا به شهادت رسیده بودن عبارت آوردم: وضعه فی القبله ثم وقف علی جنازته. حضرت عرض کنم که او را، جسد حمزه را در جهت قبله قرار دادن، بالا جنازه او ایستادن، ناله ای کردن که نزدیک بود از هوش برون. راوی هم ابن مسعود است در المواهب اللدنیه. بعدن میگه که پیغمبر فرمود: یا حمزه، یا اسد الله و اسد رسوله، یا حمزه یا فاعل الخیرات، یا حمزه یا کاشف الکربات، یا حمزه یا زابن ان وجه رسول الله، و مانند اینها. خب عزیزان عبارت آوردن، ببینید: یا حمزه یا کاشف الکربات. یا هم بیان بگیم آقا شما میگید یا عمر یا علی، اینجا پیامبر خدا میگوید بعد از اینکه حمزه به شهادت رسیده: یا حمزه یا کاشف الکربات، یا حمزه یا زابن ان بچه رسول الله. اگر این غلطه بگیم خب این از قول پیامبرم این حرف غلط. و مشابه این در جاهای فراوان، تو کتب اهل سنت فراوان، تو سنن ابن ماجه هست، جاهای دیگر هست که این حدیث هم نقل میکنن که ابو کیو کیو از کنم عزیزان دیدی که اسناد دیگرش هم نقل کرد. و اما این که شما فرمودید من اینها رو، خب چیزایی که من عرض کردم من قبول ندارم. قبول ندارم هر کس کسی یا مطلبی رو میگه من قبول ندارم، باید اشکالش رو بگه، و الا هر کس هر دلیلی بیاره طرف مقابل میتونه بگه آقا بنده قبول ندارم، من جا قبول. خوب الان شما برای خداشناسی برای یه نفر که منکر خدا از حرف بزن، او به شما بگه آقا بنده ی حرف شما رو قبول ندارم. این قبول ندارم بدون دلیل هیچ ارزشی نداره. عذر میخوام ها، حرفی که انسان میزنه موقعی که میگه من این حرف قبول ندارم باید دلیل بیاره که به چه دلیل من میگم قبول ندارم، نه همین که همینطوری من قبول ندارم.
بله، این خب یه بحث مفهومی بود که آیا از نظر مفهومی، حالا بحث مصداق اصلا نبود، که جایز هست یک کسی رو که مرده هست صدا بزنیم یا نه، که از اصالی تحلیل کردیم.
اون
سوال دیگر رو ما با سعید عزیز پس دیگه بحثشون روشن شد خداحافظی میکنیم. و اون سوال بعدی که چرا شیعه ها سه نوبت نماز میخونن، اون رو هم یه اشاره بفرمایید.
ببینید، اولا شیعیان درسته که معمولا نمازها رو در سه وقت، یعنی صبح یه بار، ظهر معمولا ظهر و عصر با هم میخونن، مغرب و عشا رو با هم. البته این به این معنا نیست که شیعیان میگن باید حتما در سه وقت خونده بشه. نه خیلی. اگر کسی ظهر را ظهر بخونه، عصر را عصر بخونه، مغرب اول مغرب بخونه، عشا را بعدش بخونه، با فاصله بخونه، اشکال نداره. بلکه خیلی از علما فرمودن بهترم هست، ثواب بیشتری داره. اما برادران اهل تسنن معتقدن که باید در این پنج وقت خونده بشه، یعنی اول اذان ظهر اگر کسی نماز ظهرش خوند حق نداره نماز عصر را فوراً بخونه، هنوز وقتش نرسیده. اول مغرب نماز مغرب و خون نباید فوراً اشاره بخونه. اما شیعیان معتقدن که نه، این کار رو هم میتونه بکنه، همونطور که میتونه جدا بخونه میتونه با هم پشت سر هم بخونه. حالا چرا شیعیان بر این باورن؟ میگن ما روایت داریم، روایاتی هم از ائمه اهل بیت علیهم السلام داریم که اونها فرمودن ما هرچی هم که میگیم بدونید حرفمون از خودمون نیست، از جدمون رسول الله هست. ما روایت داریم در کتب شیعه که حضرت فرمود اذا زالت شمس، موقعی که زوال شمس شد و زور شد، داخل شده وقت هر دو، دخل وقت الظهرین، وقت هر دو نماز وارد شده، الا ان هاذهی قبل هاذهی، وقت هر دو تا وارد شده الا اینکه یکی رو قبل از دیگری بعد اول ظهر بخونه بعد عصر. ولی افضل غالبا گفتن اینه که صبر کند تا اینکه سایه شاخص به اندازه خودش اضافه بشه. این که تو کتاب رساله ها هم هست. چی الان میگن؟ خب تو کتابای ما هست، اتفاقا مشابه اینا تو روایات برادران اهل تسنن هم هست. آقای بخاری هم نقل میفرمایند در صحیح بخاری که صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المدينه سبعا جميعا و ثمانيا جميعا. رسول الله تو مدینه 7 رکعت جمع خوندن، یعنی مغرب عشا که میشه 7 رکعت پشت سر هم خوندن، و ثمانيا جميعا 8 رکعت رو هم پشت سر هم خوندن. لذا بعضی آمدن گفتن که شاید تو سفر بوده. خب غالب اهل سنت جز حنفیا میگن تو سفر اشکال نداره. عرض میکنیم که این حدیث میگه فل مدینه، پیغمبر در مدینه مسافر نبودن، مهاجر بودن، هجرت کرده بودن. کسی که از جایی به جایی هجرت میکنه اون محل هجرت برای او حکم وطن رو داره، و این حدیث میگه پیغمبر تو مدینه این کار رو کردن، پس این مخصوص سفر نیست. و روایاتی مشابه این در کتاب صحیح مسلم وجود داره. شیعیان میگن چون پیامبر هم جدا نماز میخوندن هم پشت سر هم، لذا ما هر دو رو قبول داریم، چون فعل پیامبر قبول داریم، هر دو رو قبول داریم. حالا بعضی اومدن گفتن که درسته پیامبر در برخی اوقات نمازهای ظهر است پشت سر هم خوندن، مغرب عشا رو شاید عذری داشتن، مثلا مسافر بودن، مریضی بوده، مشکل خاصی بوده، گفتن در برخی موقعی که عذری وجود داشته باشه، برخی از عذرها میشه که پشت سر هم خوند. برادران اهل سنت اینه میگن. اما خب در مقابل شیعیان مطرح میکنن که اگر این مطلب در حال عادی جایز نباشه و مخصوص صورت عذر باشه، پیامبر باید توضیح بدن. پیامبر اومدن احکام خدا رو به مردم بیان کنن، بفهمونن، نیومدن مردم رو به اشتباه بیندازن. اگر یه کاری رو پیامبر انجام بدن که در حال عادی جایز نیست، فقط در صورت عذر جایزه، باید موقعی که انجام دادن به مردم بگن مردم من امروز چون فلان عذر داشتم این کاری کردم، در حال عادی جایز نیست، در حالی که میبینیم هرگز چنین چیزی وجود نداره. بر این اساس شیعیان معتقدن که بله، پیامبر هر دو جور عمل کردن، هر دو هم جایزه. حتی اگر پیامبر یک بار هم دو نماز و پشت سر هم خونده باشن و نگفته باشن این به خاطر عذره، دلیل اینه که درسته. چرا؟ چون پیامبر یک بار هم کار غلط انجام ندادن.
پس این که فرموده باشن که جواز جمع نیست، ممکن نیست، نباید جمع باشه الا لعذرن، چنین چیزی نیست.
بله، ما چنین روایتی نداریم.
بله.
بلکه یعنی میگه پیامبری کارو کردن و هیچ هم دنبالش نداره که بعد فرمودن چون من مثلا در مسافرت بودم، چون فلان عذر داشتم، چون باران می آمده، چون بله. در جنگ بودیم، چنین چیزی وجود نداره.
و اینم یه مسئله فقهی است. بله، استنباط فقها است. بله. خیلی خوب جناب استاد، ما عزیز بزرگواری هم که پیامکی سوال کردن، بسی سوالی راجع به خمس داشتن، حتما مد نظر هست و فراموش نمیشه. عزیزان میتونید سوالات و مسائلی که دارید مطرح بکنید و توان و ظرفیت شبکه و برنامه هم در خدمتتون باشه. سری به اتاق فرمان میزنیم، یه فرصتی میگیریم، میان برنامه میبینیم، برمیگردیم، انشالله در ادامه با سوالات شما عزیزان در خدمتتون خواهیم بود. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
أصيت على الحسن العبقى فالورد تبورا وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي لك أطيت على الحسن العذق فالورد تضوع واعتنق حسن يا رب لنا الخلق ظهره فلا يحوي نزق واجعله يقلد في صبر لهابي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقي سبق أطيت على الحسن العبق فالورد تضوع واعتنق حسن يا رب لنا الخلق ظهره فلا يحوي نزق
سروران عزیز و بزرگوار در خدمتون هستیم با ادامه برنامه پرسمان مذاهب سوالات مختلفی که شما عزیزان مطرح میکنید. یکی از سوالات پیامکی که 9377-2537 این عزیز و بزرگوار سوال کردن جناب استاد اینه که گفتن بعضی از شبکه‌های اجتماعی به این مسئله دامن میزنن مطرح میکنن که خمس بر ساخته ید و دست آخوندهاست و مبنای دینی و قرآنی و روایی نداره، این رو توضیح بفرمایید.
ببینید، اولا شبکه‌های اجتماعی که خب وضعش روشنه، توی شبکه‌ها خیلی اوقات اکاذیب، حرفای بی اساس مطرح میشه. بعضی افراد که پشت این قضایا هستن اعتقاداتشون هیچ مشخص نیست و گاهی حرفهای کاملا بی مدرک و بی سند و بی ارزش مطرح میکنند و اکاذیب مطرح میکنند. اما حالا چون اومدن سوال مطرح فرمودن که این شبکه ها چنین گفتن، پاسخش چی؟ عرض میکنیم که اینا که حرفا رو گفتن یا قرآن نخوندن یا قرآن قبول ندارن.
بله.
خب چطور گفتن که اینا آخوندا درسته؟ این نص صریح قرآنه، سوره مبارکه انفال آیه 40-41. ببینید میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کلمه خمس، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. بدانید که هر سودی که به دست می آورید، آیه شریفه را از زن آوردن، وَعْلَمُوا، بدانید ای مسلمانان، ای مؤمنین، مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، هر سودی که به دست می آورید، من شیئن، هر چیزی که باشه، بدانید که فان لله خمسه، برای خداست خمسش، برای خداست، ول رسول و برای رسول خداست و برای ذی القربای رسول است و برای یتاما مساکین و ابن السبیل. ذی القربا و یتاما و مساکین، یعنی یتاما مساکین ابن السبیل ذی القربا. ان کنتم آمنتم بالله، اگر واقعا شما ایمان به خدا دارید، بدونید که خمس باید بدید. این خسری قرآن، این کنتم آمنتم، اگر شما به خدا ایمان دارید، به اون مطالبی که بر بنده خودمون پیامبر خدا یوم الفرقان نازل کردیم، روزی که اون دو گروه با هم برخورد کردن، اگر باور دارید، اینم بدونید که خمس باید بدید و از که یک پنجم سودی که به دست میادید. بعضی از آقایون اومدن، برخی برادران تفسیر فرمودن که گفتن غنمتم، حالا اونا یک کمی علمی تر صحبت کردن، گفتن غنمتم از ماده غنیمت، اصل خمس درسته اما مخصوص غنیمته. بعضی اینو گفتن، برخی علمای اهل تسنن هم اینجور فرمودن. خب در این رابطه شیعیان دو نکته رو مطرح میکنن در رابطه با این که خب با اونایی که گفتن اصلا هیچی نداره و آخوندا ساختن، اونا که خب یه حرف بیسوادیه، یا از روی انکار قرآن یا رو بیسوادیست. اما اونایی که علمی حرف زدن، گفتن خب غنمتم، بله ما قبول داریم، اصل خمس قبول داریم، تو قرآن هست، تو احادیث اهل سنت، خمس مخصوص شیعه نیست. نگاه کنید صحیح بخاری در کتاب الایمان یه بابی داره، باب و اداء الخمس من الایمان، یه اداء خمس جزء شرایط ایمانه، اعتقاد به خمس و پرداخت خمس لازمه ایمان است، حتی تو صحیح بخاری باب و فرض الخمس داره. خب این که اصلش جای شک و تردیدی نیست، در کتاب‌های مختلف مثلا بدایت المجتهد ابن رشد قرطبی اندلوسی مالکی مذهب، در ضمن کتاب الجهاد در اواخر بحث خمس مطرح میکنه، باب و فرض الخمس، واجب بودن خمس و احکام خمس بیان میکنه. پس اصل خمس از نظر اسلام شیعه و سنی مسلم، و منکر اصل خمس کافر حساب میشه. چرا؟ تو نص صریح قرآن رو منکر شد. اما اختلاف نظری که بین برادران اهل تسنن و برادران اهل تشیع وجود داره این است که برادران اهل سنت ادعی فرمودن که آیه شریفه فرموده غنمتم، این از ماده غنیمت است، پس خمس هست ولی در غنائم جنگی نه در هر سودی. در این رابطه شیعیان ادعی این گونه پاسخ میدن، میگن خب آیا شما برادران اهل سنت در گنج خمس عقیده دارید یا نه؟ همه اهل سنت قبول دارن که گنجم خمس داره. میگیم خب قرآن که گفته غنیمت جنگی، نگفته گنج. میگن خب اون تو روایت ما داریم که روایت گفته که علاوه بر غنایم جنگی تو گنجم خمس هست. بعضی برادران علماء حنفی میفرمایند در معدن هم واجب خمس بده کسی که معدن داره. اونو از کجا؟ میگن اونم تو قرآن نیست، توی حدیثه. خب شیعیان میگن شما میگید اونا تو حدیث، ما میگیم این تو حدیثه. شما میگید ما تو احادیثمون داریم که علاوه بر غنیمت جنگی تو حدیث میگه گنج و معدن و اینا هم خمس داره. خب شیعیان میگن که ما هم حدیث داریم که فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر الخمس. این حدیث در وسائل شیعه و کتابهای متعدد نقل شده که امام فرمودن فی کل ما افاد الناس، هر فایده‌ای و سودی که به مردم برسد خمس هست. این یه نکته. جواب دومی که میدن، میگن ببینید کلمه غنمتوم از نظر لغت عرب آیا مخصوص غنایم جنگیه؟ شما اگر به کتاب‌های لغت مراجعه کنید می‌بینید که این چنین نیست. در لغت عرب غنمه ضد غرمه هست، غنمه غرمه، غنم در برابر غرم است، غنم و غرم. مثلا یه تعبیر فقهی میگن من له الغنم فعليه الغرم، غنم و غرم. غنم یعنی مالی به دست آوردن، غرم و غرامت یعنی مالی از دست دادن. در لغت اینه. هیچ کتاب لغت نمی بینید که نوشته باشد مخصوصا درباره فعل است. تو قرآن کلمه الغنیمه نیست، غنمتومه که فعله. کدام کتاب لغت نوشته غنیمه یعنی در جنگ از دشمن مالی را گرفت و به دست آورد؟ یک کتاب لغت عرب بیارید. ممکنه بعضیا درباره لفظ الغنیمه بالخصوص بر اثر کثرت استعمال اینو گفته باشد، اما در مورد کلمه غنیمه ما چنین چیزی نداریم. مشتقات دیگرش مغنم هم از همین ماده است. در قرآن میگه فعند الله مغانم و کثیره، که حتی آقای فخر رازی هم میگه این مغانم که اینجا میگه غنیمت، مقصود این اموالی که از دشمن گرفته میشه نیست، این مقصود بهشته، نعمتهای بهشتیه. خب مغانم معلوم میشه که مخصوص آنچه که از دشمن در میدان جنگ گرفته میشه نیست. این دو مطلبی که شیعیان در این رابطه مطرح.
بسیار جناب پیری عزیز، سوال شما هم رسیده، منتها حالا شما غریبه نیستید و مرتب سوالاتتون گاهی مرور میکنیم، استفاده میکنیم. انشالله فرصتی باشه خدمتون، اگر نشد انشالله دعا بفرمایید هفته بعد خدمتون این سوال قیم و ارزشمندتونم مطرح بشه، چون ما حفظ امانت باید بکنیم و حتما سوالات شما بدون گزینش همه مطرح بشه. حسن عزیز و بزرگوار، ما خدمت شما عرض سلام داریم، در خدمتون هستیم، از شهر کرد تماس میگیرید، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله.
سلام
علیکم.
سلامت باشید. حاج آقا جون، راجع به مسئله مردگان میشنوند.
بله.
مردگان میشنوند، من میتونم پاسخ بدم و صدا رو میشنوند.
بله.
من این مسئله داشتم که ایشون از حدیث ها نقل کردن، من داشتم گوش میدادم، ولی در قرآن خداوند میگه محمد به مردم بگو من هم که مردم میت میشم.
بله.
و مردگان صدا نمیشنوند و بعد میگه اگر هم بشنوند پاسخی نمیتوند بدن.
بله.
یک. دومی میگه که در آخر زمان از حضرت عیسی میپرسیم آیا تو به مردم گفتی من و مادرم را به خدای بگیری؟ حضرت عیسی خداوند میگه، میگه در جواب خواهد گفت، میگه که من تا زنده بودم و در میان آنها بودم هم حرفی نزدم و تو شاهد. و بعد از اینکه از دنیا به آسمان رفتم از اونها هیچ کنی اطلاعی ندارم.
بله.
وقتی که پیامبر میگه من نیستم، وقتی که حضرت عیسی میگه، ما چجوری مثلا فرض افراد میفهمن میتونن جواب بدن؟
بله.
بعد خداوند باز کلماتی دیگه در قرآن مثلا میگه صدا نزنید اونهایی که صدا میزنن.
بله.
اونهایی که بیداری میطلبن، اونهایی که به فریاد میخوانن، اینا رو مثلا در میگه اصلا نهی میکنه. حالا چجوری ها جاقا مثلا با حدیث ها گفتن که میشنون میزینن، این من مسئله دارم. خیلی ممنون شد اگه دوت کنید و
چشم.
از قرآن هم پاسخ بدید با چیز.
بله. پاسخ ندید. خیلی بزرگواری آجا نکته‌ای که
بله نیست. خیلی ممنون، متشکر. بله این بله. فرمایش که فرمودید بله. خب فراوان دیگه توی شبکه ها بله. مطرح هست و اینها فراوان صبح تا شب ورد زبان برخی ها همین مطلب هست که قرآن گفته که مرده ها نمی شنوند.
بله.
این گونه تفسیر کردن قرآن تفسیر به رأی، معذرت میخوام ها، چون بالاخره تون شبکه وهابی هم هست، عرض میکنم، نخواستم خدای نکرده جسارتی شده باشه خدمت ایشون. میخوام بگم که تفسیر قرآن باید دقت کنیم، طبق رأی و سلیقه شخصی قرآن تفسیر نکنیم. اینی که وهابیا یه سره میان میگن قرآن گفته مرده نمیشنود، هرگز قرآن چنین چیزی نگفته. اینا دارن آیه قرآن رو تفسیر به رأی میکنن، با این که روایت داریم من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که قرآن رو بیاد طبق میل دلش و رأی شخصی خودش تفسیر کنه، بخواد قرآن رو یه جوری معنا کنه که رأی شخصی خودش تأیید بشه، این یقینا باید در جایگاهش در جهنم جا بگیره. ببینید اینا میان مثلا استدلال میکنن به آیه فانک لا تسمع الموتا، مثلا تو پیغمبر نمیتونی به مرده ها بشنوانی. آیا این آیه مقصود مرده هایی است که از دنیا رفته اند، یا این افراد قرآن نخوندن، یا اصلا دقت نکردن معناشو نمیفهمن؟ ببینید این آیه شریفه آوردن سوره نمل آیه 80، انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی به مرده ها بشنوانی. خب این مرده مقصود چیه؟ آیه رو باشه من اندکی توضیح میدم، بعد ادامهشم میخونیم تا مشخص بشه معنای آیه چیه، که چگونه اینا میان تفسیر به رأی میکنن. مرده در قرآن در دو معنا به کار میره، یک مرده ظاهری که روح از بدنش رفته، به این معنا که خروج روح از بدن، از کار افتادن جسم، همه انسانها میمیرن، انبیا، شهدا، همه، کل نفس ذائقة الموت، هر کسی طعم مرگ را میچشد، این شامل پیامبران، شهدا، همه میشه. و آیه دیگه فرمود انک میت و انهم میتون، ای پیامبر تو هم میمیری بقیه هم میمیرن. خب این موت، موت ظاهری است، اما همین قرآنی که میگه انک میت کل نفس ذائقة الموت، یه جا دیگه میگه که افرادی که در راه خدا کشته شده اند، اینها مرده نیستند، به اینها مرده نگویید، اینا زنده هستند. آیا اونجا مقصود که میگه مرده نیستند، یعنی همین از نظر ظاهری هم مرده نیستند، اونجا موت همین موت ظاهریه؟ خب ما میدونیم شهدا هم از نظر ظاهری مردن، یعنی روح از بدنشون خارج شده. اونا زنده هستن، آیا مقصود اینه که روح در بدنشون هست؟ خب ما میدونیم که لخه روح از بدن خارج شده، دیگه حرکت قلب و نبض و اعضا و جوارح نداره. خب اونجا که میگه شهدا را مرده نگویید زنده هستن، اونجا مقصود از حیات و ممات، حیات و ممات معنویست. یه جا میگه لا تقولو، این آیه میگه ولا تحسبن، نه لا تحسبن، نه با نون تأکید هم هست، از نظر ادبیات عرب با نون تأکید ثقیل، هرگز گمان هم نکن، نه تنها به زبان نیار، حتی گمان نکن که کسانی که کشته شده اند در راه خدا اینا اموات باشن، بلکه اینا احیان. اینجا که میگه اموات نیستن احیان، از نظر معنوی اموات نیستن و از نظر معنوی احیان، نه اینکه از نظر ظاهری بخواد بگه اینا زندن دارن راه میرن قضا میخورن. خب ببینید، پس قرآن موت و حیات در دو معنا به کار برده، بنابراین هر جا این واژه را در قرآن کریم دیدیم باید دقت کنیم قبلش، بعدش، قرائن عقلیه، بفهمیم مقصود از مرده در اینجا چیه. موقعی که شما همین آیه رو جمله بعدش رو بخونید مشخص میشه ادامه شو. چرا نصف آیه رو میخونن وهابیا؟ آیه میگه فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پیامبر تو به مرده ها نمیتوانی بشنوانی، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَى، تو نمیتوانی به کرها دعوت خودت را برسانی بشنوانی، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، وقتی که رو برمیگردانن به تو پشت میکنن نمیتونی دعوتت را به اونها برسانی. پیامبر تو نمیتونی کورها را از هدایت برگردانی. ببینید عبارت ازان دوباره آوردن، خوب دقت کنید،
این ولو مردنی اونم در بر میگیره.
بله حالا بله، ببینید میگه ای پیغمبر تو نمیتونی به مرده ها بشنوانی، تو نمیتوانی به کرها دعوتت را بشنوانی وقتی که رو برمیگردانن و پشت میکنن به تو، و ما انت به هادل عمی عن زلالتهم، ای پیغمبر تو نمیتونی کورها را از زلالتشون برگردانی و هدایتشون کنی، تو هدایتگر کوران از زلالت نیستی. این کوری که میگه از زلالت نمیشه برگردونیش هدایتش کنی، آیا این کور کور ظاهریه؟ هر کی به ظاهر چشم نداشت در گمراهیه و قابل هدایتم نیست. این کری که اینجا میگه، آیا مقصود این کسیست که گوشش ظاهریش کره؟ مگر پیغمبر خبر نداشت که آدم های کرگوششون نمیشنود، که جبرئیل بیاد بگه یا رسول الله آدم کرگوشش نمیشنود؟ خب بچه 5 ساله هم میدونه. خب این کرم مقصود اینه که اونی که گوش دلش کره، مرده ای که در کنار این کور و کر هست، اینم مقصود چیه؟ اونی که از نظر معنوی و روحی مرده. پس این آیه مشابه اون آیه شریفه ایست که میگوید سواءٌ علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، مساوی است اینا رو انذار بکنی یا نکنی ایمان بیار نیستن، بعضیا لجبازن. خب آیه دیگر مثلا میگه که اینها نمیشنون، اگر هم بشنون نمیتونن اجابت کنن. اونم چرا آیات قبلشو نمیخونید؟ آیات قبل درباره بت هاست، بت پرستان تو مشکلاتشون بت ها رو صدا میزدن، لات و منات و عزا و هبل و اینا رو صدا میزدن نا کمکشون کنن. آیه شریفه ای که میگه نمیشنون، این بحث درباره این بت هاست. چرا انسان بیاد پیغمبر خدا را در ردیف بت‌ها قرار بده؟ آیه میگه بت نمیشنود، بگه پیغمبرم با بت چه فرقی داره؟ نعوذ بالله. خب این آیا توهین به پیامبر خدا نیست؟ آیاتی که در شأن بت‌ها نازل شده اینو بر پیغمبر خدا تطبیق کردن؟ یا سوال فرمودن، خب اون که میگه ولو سمعوا ما استجابوا لكم و یوم القيامة یکفرون بشرككم، سوره مبارکه اعراف آیه 194 به بعد، قبل و بعدش اون آیاتو دیدیم. این چیزی نیستش که وهابیا تازه کشف کردن که قرآن همچین آیه ای داره. ما همه بلدیم اینو، همه مفسران بلدن، ولی خب اون آیه رو قبلش رو میبینیم. لذا میبینید در ادامه همون آیاتی که میگه ولو سمعوا ما استجابوا لكم بله ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر اینا رو صدا بزنید اینا دعوت شما را نمیشنوند، اگرم بشنوند نمیتونن اجابت کنن. بله ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامه يكفرون بشرككم. اینجا باز در جای غیر از سوره عرض کنم که اعرافی که بنده اشاره کردم. خب این یک نمونه، اینا اگرم بشنوند نمیتونن. سوره مبارکه اعراف که باز همین عبارات تکرار شده، مثلا میفرماید که تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، نگاهشون میکنی گویا دارن به تو نگاه میکنن. تراهم ینظرون الیک، میبینی اونها را که دارن به تو نظر میکنن، اما در حالی که و هم لا یبصرون، اما نمیبینن. یعنی مجسمه را یه جوری ساخته بودن مثل یک انسان. ببینید و ان تدعوهم الی الهدى، شبیه اون آیه، اگر اینها را دعوت کنی به سوی هدایت لا یسمعون، اونجا گفته که عرض کنم که نمیشنون، اینجا هم شبیهش نمیشنون. و تراهم ینظرون الیک، میبینی اینها را که دارن به تو نگاه میکنن، اما و هم لا یبصرون، در حالی که نمی... یعنی ظاهرش یک جوری مجسمه درست کردن گویا داره به شما تماشا نگاه میکنه، اما در حالی که نمیبینه. این درباره بت هاست، چه ربطی به پیغمبر خدا و ائمه خدا داره؟ اما گفتن که حضرت عیسی علیه السلام میگوید، آیه عرض کنم که 110 سوره مبارکه مائده رو شما در اشاره کردی که روز قیامت به حضرت عیسی میگوییم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، به عیسی میگوییم ای عیسی تو گفتی مرا و مادرم را دو خدا به جای الله غیر از الله انتخاب کنید، که او در جواب میگوید ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. بعد در ادامه این مطلب مطرح میشه، میگه که حضرت عیسی علیه السلام چی میگه؟ و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم. ببینید عبارت رو، عزیزان آیه رو آوردن. و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانک، عیسی تو گفتی ما رو به خدای انتخاب کنیم، یا تو منزهی از این که تو ماها بخوام در ردیف تو باشیم، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، من حق ندارم چیزی که حق من نیست بگویم، ان کنت قلته فقد علمته، اگر من چنین حرفی گفته بودم تو خودت میدانستی، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، آنچه در درون من است تو میدانی، اما آنچه که در توست من نمیدانم، انک انت علام الغیوب، تو همه غیب ها را میدونی، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من چیزی به مردم دستور ندادم الا آنچه را که تو امر فرموده بودی، که چی بود؟ ان اعبد الله ربی و ربکم، خدا را الله را که رب من و رب همه شما هست او را عبادت کنید. عبارت رو دقت کنید، و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، عبارت رو، من بر مردم گواه بودم مادامی که در میان اونها بودم. خب از عبارت بعد معلوم میشه مقصود از شهید چیه. میگه که من بر اونها شهید بودم تا در میان اونها بودم.
جاها صدیقم وقت داره.
بله. فلما توفیتنی کنت انتر رقیب علیهم. وقتی که مرا از میان اونها بردی تو مراقب اونها بودی. نمیگه کنت انت شهید علیهم. اگر کنت انت شهید یعنی دیگه من دیگه اینا رو مشاهده نمی کردم. اما بعدن تو اون اول میگه من در بینشون بودم، یعنی من شاهد بودم، اگر میخواستن انحرافی چیزی جلوشو نمیگرفتم. موقعی که مرا از میان اونها بردید که من نمیتونستم موقعی که از میان اینا جدا شدم به اونا تذکر بدم که آقا این کار را نکن، چون قرار نبوده دیگه. اون موقع تو مراقب بودی، مراقب که بخوای جلو بگیری تو میتونستی. من موقعی که زنده بودم شاهد بودم، یعنی میدیدم، طبعا هر جا چیز به تذکر بود تذکر میدادم. اگر گفته بود فلما توفیتنی کنت انت شهید علیهم، یعنی بعدا دیگه فقط تو اونا رو مشاهده میکردی، من اونا رو نمیدیدم. اما میگه کنت انت رقیب علیهم، بعدن تو مراقب اونها بودی و انت علا کلشن، هم مراقب بودی هم همه چیز رو، هم تو شاهد همه چیزم هستی. پس بنابراین اون بعدش نمیگه که بعدن من نمیدیدم تا در میانشون بودم جلو انحرافات میتونستم بگیرم. بعد از این که من از دنیا رفتم اینا آمدن مطرح کردن که عیسی خداست، مادرش مثلا ایشان خداست، من اون موقع در بینشون نبودم که جلوشون بگیرم.
بله. ما یه دو دقیقه وقت داریم. این نکته آخری که ایشون گفتن که بله یک نهی های تو قرآن هست، صدا نزنید نهی میکنه،
همه نهی... اینها رو بله. دقت کنم، همه اینها رو اگر قبلش بعدش ببینید بحث بت پرستان است. لذا مفسران شیعه و سنی آمدن گفتن آقا این آیات مربوط به بت پرستانه، که بت پرست ها بت های خودشون صدا میزدن. بلی اگر کسی حضرت عیسی را، پیامبر خدا را هم به عنوان خدایی صدا بزنه این مشمول اینا هست. اما اگر این نباشه، در کتب شیعه و سنی هست، اگر قرار باشه هر کسی غیر خدا را صدا بزنه، کسی را از دنیا رفته همه بشن مشرک، همه شیعه و سنی مشرکن و نعوذ بالله. پس این احادیث شیعه و سنی پیغمبر را هم مشرک صدا زده. چرا عبارت آوردیم؟ هم در تشیع هم در تسنن. پیامبر فرموده یا حمزه یا فاعل الخیرات، یا حمزه یا کاشف الکروبات، یا حمزه بعد از این که شهید شده. خب بگیم که آقا پیغمبرم خلاف قرآن عمل کرده، جور که آقا این تفسیر میکنن، بعد بگیم آقا پیغمبرم آیات قرآن خوب متوجه نبودن، نعوذ بالله. باید آقایون وهابی اون موقع به پیغمبرم تذکر میدادن یا رسول الله شما نگو یا فاعل الخیرات یا کاشف الکروبات، که این مرده ها نمیشنوند.
و این که اگر بگیم که منظور از کور هم که قرآن کور بصیرت و قلب و اینها رو مطرح میکنه، کور بصر و چشم هست، شامل بنباز هم میشه دیگه.
بله، اصلا آدم مسلمان فهمیده نمیتونه بگه قرآن میخواد بگه هر کس که چشم ندارد این در ضلالت هست و قابل هدایت هم نیست. این توهین به هزاران مسلمان است که نابینا هستند و نابینا شدند.
بسیار خوب جناب استاد، خیلی استفاده کردید. دستتون درد نکنید، خدا حفظتون کنه.
من مجددا هم عذرخواهی میکنم، خدای نکرده من قصد اهانت و جسارت به کسی ندارم، ولی خب انسان ناراحت میشه از این که کسی بیاد و آیات مربوط به بت پرستان را بر پیغمبر خدا تطبیق کنه و بگه بت و پیامبر فرقی نمیکنه.
بسیار خب، ممنون هستیم از شما عزیزان و بزرگواران. اصلا ذات و جوهره این مباحث هم یه مباحث علمی پژوهشی هست. حالا ما باید دنبال چقدر کتاب ها و منابع بگردیم تا به این مسائل برسیم. من تا اینجا شسته و رفته و آماده و مهیا به این نعمت دست پیدا میکنیم، به این برحال نظریه ها و افکار و عقاید و اندیشه های مذهبی آشنا میشیم. جهت شناخت و معرفت هست و هیچ بحث جبهه‌گیری و از شبت که مصداقی و ترد و این مباحث الحمدلله وجود نداره. انشالله که بتونیم این نگاه عالمانه و پژوهشی رو در همه برنامه ها و حتی در فضای زندگی و خانوادهمون حفظ بکنیم. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون خدمتون برسیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون باد.
Amen.